أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثاني الدلیل الشرعی و غیر لفظیه. بحث ما اگر خاطر مبارک باشد قرار شد که در دو مبحث ادله محرزه و اصول عملیه مطرح بشه. خود ادله محرزه بر دو قسم بود: ادله محرزه شرعیه و ادله محرزه عقلیه. ادله محرزه شرعیه بر دو قسم بود: ادله محرزه شرعیه لفظیه و ادله محرزه شرعیه غیر لفظیه. اما ادله محرزه شرعیه غیر لفظیه بر دو قسم خواهد بود به حول قوه الهی: فعل معصوم، دو تقریر معصوم. فعل معصوم، دو تقریر معصوم که گاه تعبیر میکنن ازش به فعل شارع و تقریر شارع. بحث ما در این دو قسم به حول قوه الهی، این دو قسم دلیل محرز شرعی غیر لفظی. اما بخش نخست که مربوط به فعل معصومه، مبحث بسیار بسیار دقیقی است. مدتی هم توفیقی خداوند متعال داد و به مناسبت مباحثاتی که با رفقا داشتیم تحقیقی راجع به مدالیل فعل معصوم صورت گرفت، هرچند که در این مبحث فقط در حد حلقه ثالثه و کمی زیاده می شود مطلب رو ارائه کرد. تفصیل و تحقیق مطلب مال بحث‌های عمیق‌تره. من قبل از اینکه بخوام وارد این مبحث بشم چند مقدمه برای دلالت فعل معصوم خدمت اعزه عرض بکنم. چند مقدمه. مقدمه نخست اینه: میگیم فعل معصوم. اولا فعل اعم از فعل و ترک است، یعنی شامل تروک معصوم هم میشه. بحث ما و همونطور که به انجام فعلی از معصوم استدلال میکنیم، به ترک اون از معصوم هم استدلال میکنیم. معصوم هم عبارت هست از هر آن کسی که ما قائل به اسمتش هستیم. نبی اکرم در رأس، بعد هم امیر مؤمنان صدیقه طاهره سلام الله علیها، سایر ائمه اطهار علیهم السلام، تمام اینها میان در دایره معصوم. اگر کسی این دایره رو توسعه بده، مثلا برخی معتقدن که زینب کبری سلام الله علیها و الفضل العباس سلام الله علیه، اینها در زمره معصومینن، هرچند که قول شاذ، اما خب برخی این دیدگاه رو دارند. البته خب اسمت مراتب داره که در مقدمه دوم میخوام اشاره کنم. حتی این که میگیم معصومین تو بحث امروز، هر جا سخن از معصوم بود حواستون باشه، مراد 14 معصومه: نبی اکرم، فاطمه زهرا سلام الله علیها، ائمه خدا. 14 معصوم فقط مقصوده. طبیعی است که ما غیر از اینها رو داخل بحث فعلا نمی کنیم. بسیار خوب. اما مراتب عصمت، مقدمه دوم. ببینید در باب عصمت اختلاف اقوال در بین علمای اسلام بسیار بسیار زیاد، یک تشتت عجیبی وجود دارد در باب مراتب عصمت و اختلافاتی که در این باره وجود داره. مثلا فخر رازی که از بزرگان اهل سنت هست، عصمت رو بر 4 نوع دانسته است. و بعضی از انواع او را هم در پنج قول تفصیل داده. اینجاست که میبینید معرکه آراءه. مثلا جمهور اشاعره معتقدند همه معاصی از نبی اکرم جایزه مگر دو معصیت: یک کفر، دو دروغ در ادای رسالت. دروغ در ادای رسالت. در مقابل معتزله معتقدند فقط ارتکاب سقائر بر نبی اکرم جایزه. ارتکاب سقائر وقت بینشون سه دست است. یه دی میگن جایز است نبی اکرم مرتکب سقائر بشه سهوًا. یه دی معتقدن نبی اکرم عمدن هم ممکن است مرتکب سقائر بشه، منتها علی سبیل تأویل، بر اساس شبهه، بر اساس اجتهاد خطا. برخی قائلند ارتکاب سقائر بر معصوم به نحو عمدی و علی سبیل القصد جایزه. نمیتونه نبی اکرم العیاذ بالله مرتکب صغیره ای بشود با قصد، بدون اینکه شبهه ای در میان باشد و سهوی در کار باشد، الا اینکه این معصیت صغیره ای عمدیه قصدیه مکفره، حالا یا به جهت توبه که نبی اکرم کردن یا به جهت اینکه ان الحسنات یذهبن السیئات الی آخر. این پایه و اساس اینها از دامان نبی اکرم به طریقی پاک شدند. در مورد امامیه البته تشتت آراء خصوصا بعد از بروز و ظهور شیخ مفید کاهش یافت و تقریبا یک دیدگاه های همسو و قریب به هم در میان علمای شیعه در باب عصمت اهل بیت و نه فقط خصوص نبی اکرم وجود دارد. حالا اینها بحث‌هایی است که در وقت خودش انشاءالله باید مطرح بشه. طبیعتاً مبنای ما در این بحث‌ها، دیدگاه امامیه است. نمی‌خوام وارد بحث کلامی در اینجا بشم که از حوصله مطلب خارجه. فقط در حدی که بشود این بحث رو بر اساسش تبیین کرد ورود می‌کنیم. ببینید در باب اسمت اهل بیت، اسمت و طهارت، به عنوان یک شیعه میتوانیم مراتبی رو قائل بشیم به عنوان کسی که متدین و معتقده. مراتبی که میتونیم قائل بشیم چیه؟ حداقل مرتبتی که میشود در باب اسمت اهل بیت قائل شد، اسمت از معصیت است. به این معنا که او هرگز ارتکاب عمدی خلاف شرع نمی کند. به این معنا. این دیگه اقل مرتبه است. اما مرحله بعد اسمت او از سهو است. اسمت اهل بیت از خطا در گفتار یا از سهو در رفتار، و خلاصه اسمت اهل بیت از ارتکاب غیر عمدی خلاف شرع، به این معنا که او هرگز بر اثر شبهه یا بر اثر تأویل که مقصود علمای کلام از تأویل اجتهاد خطاست. به این معنا که او به هیچ عنوان بر اثر شبهه‌ای یا بر اثر تأویلی واجبی رو ترک نمی کند یا حرام و قبیحی رو مرتکب نمی شود. این هم از این. مرتبه بعدی، مرتبه عالی تر، اسمت از ترک اولاست. به این معنا که هرگز معصوم نه فقط تمام رفتارش موافق با شرع و خلاف شرع و عمدن یا سهواً مرتکب نمیشه، بلکه به هیچ عنوان آنچه که در شریعت اولویت دارد رو هم ترک نمی کنه. این هم مرتبه از عصمت. یادت خودش باز دو گونه قابل تقسیمه. اینکه هرگز معصوم ترک اولا نکند، یا اینکه معصوم اصرار بر ترک اولا نکند. ممکنه برخی معتقد باشند که معصوم ترک اولا می کنند، اما نه مستمرن، نه دائمن، نه مصرانه. لذا برخی این استغفارات موجود در ادعیه، استغفارات موجود در کلام معصومین رو حمل می کنند بر همین ترک اولاهایی که هر از گاهی از معصوم سر زده. یعنی ها استغفار از ترک اولاست. حالا این بحث های خاص خودش. اینها میتونند مبناساز باشند. اینها مبانی کلامی دخیل در علم اصولند و میتونند در بحث ما، در بحث دلالات فعل معصوم سایه بندازند. اینکه ما چه دیدگاه کلامی در باب عصمت اهل بیت داریم خیلی مؤثر است در دلالتی که فعل معصوم برای ما خواهد داشت. مثلا اگر معتقد باشیم به عصمت حد اقلی و اینکه معصوم ترک معصیت عمدی نمی کند، خب معناش این است که اگر در فعلی از معصوم احتمال سهو بدیم، احتمال بدیم که معصوم در این فعل به خطا یا به شبهه مرتکب عملی شده است، اینجاست که این فعل دیگر برای ما اون دلالت رو نخواهد داشت، چون احتمال خطا و سهو رو در مورد معصوم جایز دانستیم. یا اگر مثلا معتقد باشیم که معصوم ترک اولا نمی کند، اینجاست که فعل معصوم برای ما نشان دهنده نه فقط جواز بلکه عدم کراهته. حالا نمونش، اگر مثلا معصوم آمدند فعلی رو مرتکب شدند، این نشان دهنده آن است که این فعل نه فقط حرام نیست که حتی مکروه هم نیست، چون ترک مکروه اولاست. باز این خودش بسته به این است که شما چجور ببینید. بگید که ترک اولا از معصوم هرگز اتفاق نمی افتد یا به استمرار اتفاق نمی افتد. اگر بگید هرگز، یک بار اگر معصوم فعلی رو مرتکب شدند، می توانید بگویید که این فعل نه فقط حرام نیست که مکروه هم نیست. اما اگر قائل باشید که معصوم به استمرار ترک اولا نمی کنه، تنها در صورتی می توانید استفاده کنید عدم کراهت رو که معصوم بر این فعل استمرار داشته باشه، بر این فعل اصرار داشته باشه. وقتی اینجاست که می شود گفت علارغم این که حرام نیست، مکروه هم نیست. حال باز تمام این مراتبی که من گفتم خود می تواند محل اختلاف آرا باشه، محل اختلاف آرا باشه. نکاتی است که باید دوستان من خوب بدانند. مثلا ممکن است کسی معتقد باشد به تمام مراتب عصمت فقط در عرصه تبلیغ، در عرصه تبلیغ شریعت، اما نه در زندگی شخصی. اینجور تفصیل ها رو هم در مسئله می شود داد و داده اند. بنابراین دیدگاه کلامی ما در باب عصمت اهل بیت علیهم السلام خیلی مؤثر است در مدلول گیری ما از فعل این بزرگواران. اما مقدمه سوم، ببینید معصوم بر اساس ظاهر در احکام عمل نمی کنه. اینو قبلا هم اشاره کرده ایم، شبهات حکمیه در مورد معصوم مصداق نداره. بنابراین هیچگاه معصوم به امارات و اصول جاری در شبهات حکمیه عمل نخواهد کرد. اینها رو اساسا معصومین عرضه کرده اند برای غیر خود، برای غیر خود. بنابراین اصلا به اصول و اماراتی که جاری در شبهات حکمی است، معصومین یعنی نبی اکرم، فاطمه زهرا و ائمه هدا علیه السلام حاجتی ندارند. اما در موضوعات چرا؟ در موضوعات اهل بیت هم مثل همه مکلفین به امارات و اصول موضوعی عمل می کنند، نه به این معنا که نمی توانند شبهه موضوعی را برطرف کنند، خیر، بلکه ما معتقدیم که اهل بیت به هر موضوعی التفات بکنند در صورت اراده می توانند به واقع اون راه یابند. مطلب این است که اگر معصوم بخواهد در شبهات موضوعی به واقع عمل کند، دیگر نمیتونه با مردم تعامل کنه، دیگر نمیتونه با اهل بلد زندگی کنه، تعایش بکنه، دیگر زندگی او زندگی متعارفی نخواهد شد. و این برخلاف شواهد متقن تاریخی است که اهل بیت به همون شکلی که همه زندگی میکردن عمل میکردن، برخلاف گفتارهای صریح خود اهل بیت که نشان دهنده اعتماد اینها در موضوعات بر امارات و اصوله. رو این پایه و اساس باید دقت بفرمایید که معصومین اعمال و رفتارشون در حوزه احکام مبتنی بر واقع، و ما از این حیث می توانیم فعل معصوم رو کاشف از واقع قلمداد کنیم، کاشف از واقع. این هم از این حیث، این هم از این حیث. اما مقدمه چهارم، اما مقدمه چهارم، فعل معصوم به دو طریق میتونه بر ما اثبات بشه، به دو طریق، همونطور که قول معصوم به این دو طریق قابل اثبات بود. یک، به شکل قطعی، یا خود ببینیم مثلا، یا برای ما آنان که دیدند به تواتر نقل کنند، به این شکل. یا اینکه اگر نقل متواتری در کار نیست، نقل محفوف به قرائن مفید قطع وجود داشته باشه. یا اینکه نه، به طریق قطعی فعل معصوم ثابت نشود، بلکه به طریق زنی، به طریق زنی معتبر ثابت بشه. خبر ثقه‌ای مثلا قائم بشود بر صدور فلان فعل از فلان امام، به این شکل. بنابراین نحوه اثبات فعل معصوم هم مثل نحوه اثبات قول معصوم بر دو قسم قطعی و زنی معتبر. بسیار خوب، این چهار مقدمه بحث خوب در ذهن داشته باشید تا وارد مبحث بشید. ببینید، فعل معصوم از دو حال خارج نیست، فعل معصوم از دو حال خارج نیست. یا اینکه این فعل همراه با قرینه ایست که میتونه اون رو تفسیر کنه، برای ما تبیین کنه، به تعبیر بهتر قرینه ای که بر دلالات فعل اثرگذار باشه. اگر چنین باشد، اینجاست که باید بر حسب اون قرینه از فعل معصوم مدلولیابی صورت بگیره، بر حسب اون قرینه. مثلا ممکنه که یک فعلی از معصوم صادر شود و قرینه ای بر صدور تقیه ای این فعل وجود داشته باشه، این اثر مذاره از محل بحث خارجه، بعد این رو فقط در فضای تقیه جایز دانست. یا مثلا فعلی از معصوم صادر میشه به قرینه تعلیم یعنی معصوم صریحاً می‌فرمایند که من این رفتار رو می‌کنم تا شما یاد بگیرید واجبات نمازتون چیه. وقت اینجاست که تک تک اجزای این فعل معصوم در حق ما واجب قلمداد میشه، نه فقط صدور فعل دلالت بر اباحه و جواز بالمعنى الاعم نمی کنه، بلکه میتواند دلالت بر وجوب کنه به این قرینه که معصوم در مقام تعلیم واجبات نمازن، مثلا واجبات فلان عمل عبادی هست. یا مثلا قرینه ای وجود داشته باشه که نشان بده این فعل از مختصات نبی اکرمه، جزو احکام اختصاصی نبی اکرم، این اثر میذاره در مدلول گیری ما، دیگه میتونیم تعمیم بدیم به خودمون، ازش حکم خودمون رو استنباط و استخراج کنیم. بنابراین در وهله نخست باید بررسی بشه که آیا قرینه ای که بر دلالت فعل معصوم اثرگذار باشد توأم با آن شده است یا نه. اگر قرینه ای وجود داشت که بر اساس اون مدلول یابی خواهد شد فعل معصوم، و الا خوب عنایت بفرمایید، صرف صدور فعل از معصوم دلالت بر عدم حرمت میکنه، صرف صدور فعل از معصوم حداقل دلالت بر عدم حرمت میکنه. ممکنه برخی تا عدم کراهت هم پیش برند، اما خب اون چه که متیقن هست عدم حرمت یا به تعبیری جواز بالمعنى الاعم، جواز بالمعنى الاعم. اما چرا میگم صرف صدور فعل؟ این در مقابل صدور فعل است بسان یک عمل عبادی، بسان یک عمل عبادی. لازم هم نیست که این عبادت بالمعنى الاخص باشه، هرگاه فعلی از سوی معصوم صادر شود بسان یک عبادت، دلالت میکنه که این فعل مطلوب شارع مقدس. علت هم مشخصه، عبادت یعنی قصد قربت داشتن و قصد قربت منوط به مطلوبیت، نمی شود در فعلی که فاقد مطلوبیت است معصوم که عالم به مطلوبات شارع است قصد قربت کرده باشه. تقرب به هر کسی به جویی تنها به فعلی ممکن است که مطلوب نزد او، اگر قرار باشد مبغوض نزد او باشد یا او نسبت به این فعل بی تفاوت باشه، هرگز نمیشه با این فعل به او تقرب جست. البته ما اگر هر کار مطلوبی رو با قصد قربت انجام بدیم و حتی کارهایی که شائبه مطلوبیت فقط دارد به قصد رجا و احتیاط انجام بدیم، می شود اینها رو هم در زمره عبادات به حساب آورد. این دیگه عبادات بالمعنى الاعم. حتی همین غذا خوردن هم اگر با یک قصد قربتی همراه بشود خود می شود عبادت، اما اینجور نیستش که غذا خوردن بدون قصد قربت ناصحیح باشد. یعنی همه توسلیات با قصد قربت از زمره عبادیاتند، به شرط اینکه مطلوبیتش ثابت بشه یا لااقل محتمل باشه. خب این از این. پس اولین گزینه که گفتیم صرف صدور فعل دلالت بر عدم حرمت میکنه، اما صدور فعل دو، صدور فعل بسان یک عبادت دلالت بر مطلوبیت اون فعل میکنه که کفش میشه استحباب، سقفش میشه وجوب. سه، صرف ترک فعل دلالت بر عدم وجوب فعل میکند، حداقل دلالت بر عدم وجوب فعل. حالا بحث عدم استحباب باز ممکنه بیاد وسط اینجا که آیا معصوم ترک مستحب میکنند اصلا یا ترک مستحب میکنند مستمرن، اون بحث ها اینجا میتونه سایه بندازه. ما حداقل رو میگیم، صرف ترک فعل از سوی معصوم دلالت بر عدم وجوب اون فعل دارد علی الاقل. اما چهارمین دلالت در باب فعل معصوم، ترک فعل به سان یک عبادت، ترک فعل به سان یک عبادت بالمعنى الاخص، مبغوضیت اون فعل رو به دنبال داره، مبغوضیت اون فعل رو به دنبال دارد. این هم از این. راجع به ترک فعل به سان یک عبادت هم همینه. اگر ترک فعل از سوی معصوم به سان یک عبادت صورت بگیره، یعنی اثبات بشه که معصوم قصد قربت در این ترک دارد، مثل فرض کنید ترک نوم در شبهایی که موسوم به شبهای احیاء، اینجاست که نشان دهنده مبغوضیت فعل است، نشان دهنده مبغوضیت فعل که کفش می شود کراهت و سقفش می شود حرمت، مثل اون مطلبی که در باب واجبات گفتیم. بسیار خوب، یه چند خط بخونیم بحثون تطبیقی بشه. از ثانی، یعنی الدلیل الشرعی و ثانی، الدلیل الشرعی و غیر لفظیه، گاه تعبیر میکنن به لبی. تعبیر لبی منصوب به عقل میشه، لب یعنی عقل، اولی الالباب یعنی صاحبان عقول. اما خب این اصطلاح رو در کلمات اصولیون گاه میبینید توسعه دادند و آوردند روی تمام ادله غیر لفظی. حواستون به این نکته باشه. البته میشود یک جوری هم برای قضیه توجیه آورد، چون طبق بعضی از موانی دلالت فعل معصوم، تقریر معصوم، حتی اجماع فقها مثلا که این هم جزو لبیات میشه مرند، بر حکم شرعی دلالت عقلی است، یعنی بر یک اساس عقلی استوار است. روی این پایه و اساس شاید اطلاق کلمه لبی نسبت به هر دلیل غیر لفظی قابل اعتنا باشه، قابل دفاع باشه. حالا الدلیل الشرعی و غیر اللفظیه یشتمل على الفعل و تقریر فیقع البحث فی کل منهما. دلیل شرعی غیر لفظی مشتمل است بر فعل و تقریر معصوم، پس واقع می شود بحث ما در ادله شرعی غیر لفظی در هر کدام از این فعل و تقریر معصوم. دلالات الفعل، دلالت های فعل، تقدم من نافل حلقت سابقه، در حلقه ثانی مرحوم شهید صدر ذیل مبحث تحدید و دلالات دلیل شرعی غیر لفظی یک فصلی رو باز کردن با عنوان دلالت الفعل و نسبتا جامع تر از حلقه ثالثه بحث کردند. لذا دوستان به این مبحث در حلقه ثانی حتما سری بزنند. بحث شهید صدر در حلقه ثانی جامع تر از بحث ایشون در حلقه ثالث است. تقدم من نافل حلقت سابقت الحدیث و ان دلالات الفعل او ترک و انهو، این هم عطف بر حدیثه، تقدم الحدیث و تقدم انهو، گذشت که ان فعل یا ترک، منظور فعل و ترک معصوم طبیعتا، ان اقترن به قرینتن، اگر همراه به قرینه ای بشود، قرینه مثلا تقیه، قرینه مثلا تعلیم، فیتحدد مدلول الفعل على اساس تلك القرینه، متحدد می شود، متعین می شود مدلول این فعل یا ترک. ضمیر مدلوله مثل ضمیر انهو بخوره به الفعل اول ترک، بر اساس اون قرینه که از خارج توضیح دادم. و این وقع اون فعل یا ترک مجردن من القرینه، مجردن من القرینه کان لین فعل یا ترک بعض دلالات. خیلی نمیشه از فعل معصوم توقع داشت. من بیان بعض دلالاته، من قبیل دلالت صدور الفعل علی عدم حرمته، یعنی جواز بالمعنى الاعم، جواز بالمعنى الاعم فعل. و همچنین من قبیل دلالت ترک الفعل و دلالت صدور علی عدم وجوب الفعل، این همیشه جواز بالمعنى الاعم ترک. ترک جائز میشه بالمعنى الاعم، یعنی میدونید که جواز بالمعنى الاعم در مقابل حرمته، یعنی حرام نیست، ترک حرام نیست. دلالت و ترکهی علی عدم وجوبه، شون دهنده این است که این فعل واجب نیست، به تعبیر دیگه اون ترک حرام نیست. و دلالت الاتیان، این هم حتی بر همون دلالت های بالاست، من قبیل دلالت الاتیان بالفعل علی وجه عبادیین، اتیان فعل بر وجه عبادی علی متعلق به دلاله علی مطلوبیت این فعل یا ترک. و دلالت الاتیان بهی علی وجه عبادیین علی مطلوبیته، ضمیر الاتیان به میخوره به فعل یا ترک حسب قاعده. اما خب تعبیر اتیان به ترک مقدار خالی از تسامح نیست، اما مقصود مشخصه. دلالت اتیان به فعل یا اتیان به ترک، به تعبیر دیگه صدور یا عدم صدور یک فعل از معصوم علی وجه عبادی اگر باشه، دلالت می کند بر مطلوبیت این فعل یا ترک. ضمیر باز بخوره به چی؟ به فعل یا ترک. اگر از معصوم فعل صادر بشه بر وجه عبادی، معلوم میشه فعل مطلوب. اگر ترک صادر بشه از معصوم، معلوم میشه که ترک مطلوب. دلالت میکند بر مطلوبیت ترک، و شاید بشه گفت دلالت میکنه بر مبغوضیت فعل، از باب ملازمتی که بین مطلوبیت ترک هست و مبغوضیت فعل. حالا در وقت خودش باید بررسی بشه. الا غیر ذالک، الا غیر ذالک که خب ایشون دیگه ادامه نداده. مثلا برخی میگن که اتیان فعل اگر علا سبیل الاستمرار باشه، نشان دهنده این است که این فعل نه فقط حرام نیست که مکروه هم نیست. تا این حد میان، تا حدی معقول و قابل دفاعه. یا استمرار بر ترک دلالت میکند نه فقط بر عدم وجوب که بر عدم استحباب. برمیگرده به همون مبانی کلامی که در قضیه وجود داره. خب حالا بریم بحث بعدی. ببینید رفقا، فعل معصوم برخلاف قول معصوم عنصری که خاصیت تعمیم دهی داشته باشه به نام اطلاق یا عموم نداره. عنصری که خاصیت تعمیم دهی داشته باشه به نام اطلاق یا عموم، ما در قول معصوم از این عنصر بهره مندیم در خیلی از مواضع. کلام معصوم اطلاق دارد یا مشتمل بر ادات عموم افاده عموم میکنه، از این رو میشود قول معصوم رو نسبت به تمام مواردی که حتی در حاله از ابهام و شک است تعمیم داد با تمسک به اون اطلاق یا عمومی که هست. اما فعل معصوم از چنین عنصر گرانبهایی در عرصه استنباط محرومه. رو این پایه و اساس بهش میگن لبی. ادله لبی در مقابل ادله لفظی به کار میره و ادله ایست که باید در موردشون به قدر متیقن اکتفا کرد. به قدر متیقن. این نقیصه ای که در باب افعال معصوم وجود دارد باعث می شود که حکم مستکشف از فعل یا ترک معصوم در حد اقل خودش باشد. به عبارت دیگر باعث می شود که فعل یا ترک معصوم از حیث دلالت کاملا در مضیقه باشه، یعنی ما به اقل دلالات فعل معصوم دسترسی داشته باشه، چون کافیست که احتمال بدیم، خوب عنایت بکنید، کافیست که احتمال بدیم یک وضعیتی، یک جهتی در مورد فعل معصوم دخیل بوده که باعث شده از معصوم چنین رفتار بکنه. کافی یک احتمال بده. همین کافی است تا در تمام موارد مشابه نتوانیم از فعل معصوم تمسک کنیم. به تعبیر دیگه ما باید حتما احراز بکنیم که وضعیت ما با وضعیت معصوم از همه جهات مشابه. کافی احتمال بدیم که در نزد معصوم وضعیتی برقرار بوده که دخیل در حکم او بوده است و نسبت به ما این وضعیت وجود نداره. کافی است که یک احتمال این گلگوش ها پیدا بشه که نشون بدهد که مثلا معصوم اگر فلان عمل رو انجام داد به جهت اضطرار بود، یا احتمال بدیم که این از مختصات نبی اکرم است، احتمال اختصاص به نبی اکرم بدیم. خب میدونیم که نبی اکرم احکام اختصاصی خود رو دارن، مثل وجوب وتر، مثل وجوب تهجد به لیل، مثل اباحه وصال در کلمات آقایان اومده، یا اباحه تزویج بر بیش از 4 همسر. احکام اختصاصی خاص خودشون رو دارند که فقط مختص نبی اکرم و کس دیگری از این احکام برخوردار نیست. احتمال بدیم که معصوم بر اساس حکم اختصاصی خود چنین عمل کرده است. واجب خود اهل بیت هم احکام اختصاصی داریم، مثل جهاد بدوی. جهاد بدوی قائلند فقهای ما که فقط و فقط معصوم میتواند جهاد بدوی کنه، نه جهاد دفاعی، حمله کنه به کفار مثلا. اینها خب وجود داره. احتمال اختصاص بدیم دیگه نمیتونیم تمسک کنیم به فعل معصوم، چون لبیست، فاقد عنصر تعمیمگر است، فاقد عنصری است به نام اطلاق یا عموم، تو بشه در تمام موارد مشابه این رو گسترش داد، چترش رو افکند. یا مثلا احتمال تقیه بره، احتمال تقیه بره، کار تمام. به محض اینکه احتمال تقیه بدی دیگه قابل تمسک نیست. اما در قول معصوم اونجور نیست. در آیات قرآن و اقوال ائمه ادله شرعی لفظی بر دو قسم بود، کتاب و سنت قولی. کتاب و سنت قولی. احل الله البیع، احل الله البیع و حرم الربا. خب یعنی یک دلیل شرعی لفظی، ما میتونیم تمسک کنیم به اطلاق حل الله البیع و هر بیعی را، ولو احتمال بدیم مقصود شارع مقدس این نبوده، ولو همچین احتمالی بدیم، هر آنچه که عرفاً بیع است رو میتونیم بر اساس حل الله البیع حلال بشموریم، که اینجا به معنای صحته، به معنای نفوذه. و همچنین در باب ربا، هر آن چرا که ربا عرفاً محسوب بشه، ولی اینکه احتمال بدیم این ربا محرم در نزد شارع شامل چنین مصداقی نمی شود، همین که عرفاً بر هر عملی صدق ربا کند حرام محسوب میشه، صدق عنوان ربا دیگه. حالا احتمال هم بدید فلان ربا یا مشمول حرمت هست یا نه، این احتمال کاری از پیش نمی برد. پس می شود به اطلاق ادله شرعی لفظی یا عموم این ادله تمسک جز در مواردی که احتمال می دیم مراد متکلم نیست، حکم تعمیم دادم و در فعل اینجور نیست. خیلی خوب. الا ان الحکم المستکشف من الفعل، الا اینکه حکم کشف شده از فعل ممکن نیست تعمیم این حکم نسبت به همه حالات. چرا؟ لعدم الاطلاق فی دلالت الفعل، چون اطلاقی در دلالت فعل نیست. اطلاقی در دلالت فعل نیست. البته خب اطلاق اینجا میگه شامل عموم هم میشه دیگه. اطلاق عموم از خواص ادله لفظی است. یه نکته ریزم اینجا بگم که میگه اطلاقی در دلالت فعل نیست، اطلاق اثباتی مقصوده دیگه، اطلاق ثبوتی به معنای عدم لحاظ قید که معنا نمیده، این مقصود قطعا نیست. ممکنه معصوم قیدی رو در فعل خود لحاظ کرده باشند یا نکرده باشند، اون بحث دیگه است. یعنی ما اصلا به عالم ثبوت راه نداریم. در عالم ثبوت اطلاق معنی عدم لحاظ قید، ممکنه معصوم در وقت ارتکاب فعلی قیدی و لحاظ نکرده باشند یا قیدی و لحاظ کرده باشند، اطلاقی تقید ثبوتی باشه. این که میگیم اطلاقی در دلالت فعل نیست، یعنی اطلاق اثباتی، اطلاق اثباتی که خب در بحث اقوال ازش تعبیر کردیم به عدم ذکر قید، عدم ذکر قید، عدم ذکر قید در جایی که اساساً قصه ذکر نیست، قصه بیان نیست، قصه قول نیست، قصه فعل معنا نمیده. لعدم الاطلاق فی دلالت الفعل و همچنین ولد تقیید، تقیید اثباتی هم نیست. از این جهت میشه مجمل. و اینما یثبت ذلک الحکم فی کل حالت، ثابت میشود اون حکم، کدوم حکم؟ حکم مستکشف از فعل و ترک معصوم در هر حالتی که مماثل با حالت معصوم باشه، در هر حالتی که مماثل با حالت معصوم باشد. من سائر، اینجا سائر به معنای جمیعه، لابد دوستان شنیدن سائر دو تا معنا داره، یکی همون معنایی که در فارسی هم متداوله یعنی باقی، میگن سائرین هم بیان، این باقی مانده هم بیان. یکی هم به معنای جمعیه که در عربی این استعمال وجود داره. وقتی میگیم من سائر الجهاد، یعنی من جمیع الجهاد، از همه جهات باید این چنین باشه. من سائر الجهات المحتمل کونها، از جمیع جهاتی که احتمال میرود بودن این جهات مؤثر در ثبوت حکم، از همه جهاتی که المحتمل کونها، این صفت جهاته، همه جهاتی که احتمال برود این جهات تأثیر در ثبوت اون حکم در حق معصوم داره، حکم مستکشف از فعل. ببینید هر امری که احتمال بدیم به نحوی دخیل در حکم، ولو در اصطلاح اصولیون بهش بگن قید متعلق، اونش مهم نیست، قید حکم هم نباشه، قید متعلق هم باشه کافیه، قید وجوب هم نباشه، قید واجب هم باشه کافیه، هر امری که احتمال بدیم به گونه ای دخیل در حکم معصوم است، هر امری که احتمال بدیم به نحوی دخیل در حکم معصوم است، اثر میذاره در دلالت اون، در اون حکمی که ما از فعل معصوم میخواییم کشف بکنیم. یعنی باید این قید رو در اون حکم مستکشف لحاظ کرد، مد نظر قرار داد، حتما باید این اتفاق بیفته. مثلا ببینیم که معصوم چیزی رو میل میکنه به همراه نمک، مقیدن وقتی میخواییم میل کنن نمک بخورن، احتمال بدون شاید در حلیت این تعام نمک دخیله، احتمال بدل بده تا اون اقلایی بد داده بشه. اینجا حکم مستکشف ما حلیت خوردن این تعام نیست به تنهایی، میشه حلیت خوردن این تعام به همراه نمک، چون احتمال میدیم که خوردن نمک با این تعام دخیل در حلیتش باشه. مثلا فرض بگیریم معصوم نماز میخونند، احتمال بدیم که طهارت مکان مد نظر معصوم بوده در موضعی که نماز میگذارن، طهارت مکان، این احتمالو بدیم. خب اگر اینجور باشه، دلالت نماز معصوم به عنوان یک فعل عبادی در گرو لحاظ اون قید میشه. در حکم مستکشف شما نماز معصوم با قید طهارت مکان مطلوب خواهد بود. با قید طهارت مکان. دو تا مثال براتون زدم. اولی قید حکم بود، دومی قید متعلق حکم. اولی بحث مبغوضیت و ترک بود، دومی بحث مطلوبیت و فعل. خیلی خوب. الا ما مر سابقا بنابر آنچه که در حلقه پیشین گذشت، در حلقه ثانیه گذشت. خب سر مطلب این همین مقدار بسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.